مراسم عاشورا در ولایات مختلف افغانستان. خبرنگاران رادیو آزادی مستقیماً از ولایات مختلف معلومات خواهند داد. مبارزه علیه رشوت‌خوری در ولایت سرپل. تعدادی از دختران زیر سن 16 در شبرغان از کورس‌های حسن تلاوت قرآن کریم فارغ شدند. مشکلات دختران در ولایات جنوبی افغانستان. پارلمان تاجیکستان در مورد نصاب نو تعلیمی در این کشور بحث می‌کند. و اگر وقت داشته مطالب دیگری را هم روی دست دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، امروز اقدامات امنیتی برای جلوگیری از حوادث در روز عاشورا که مراسم شهادت حضرت امام حسین 14 قرن پیشتر بزرگداشت به عمل می آید در مناطق مختلف کابل صورت گرفته. خبرنگار رادیو آزادی سید فتح محمد بها در استودیوی کابل است و از چند جای کابل دیدن کرده و چشم دیدهای خود را برای ما شما میگه. سید فتح محمد، شما درباره وقایع آخر کابل چی دارین؟ عاشورا در کجاها تجلیل شد؟
خب من نخست خدمت شما آقای عباس و شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام عرض می کنم. باید گفت که بر مراسم عاشورا و جلوگیری از حملات احتمالی بر این مراسم امروز تدابیر شدید امنیتی در شهر کابل روی دست گرفته شده. در بسیاری از جاده ها در این شهر نسبت به روزهای دیگر نیروهای امنیتی بیشتر به چشم می خورند. موترها و حتی مردم در جاده ها از سوی نیروهای امنیتی مورد بازرسی یا تلاشی قرار می گیرند. برخی از سرک هایی که به محلات راندازی مراسم عاشورا منتهی می شوند مثل زیارت ابوالفضل در مرکز شهر مسدود هستند و اجازه عبور مرور به موترها در این بخش ها داده نمیشه. شما میفهمین که سال گذشته این مراسم عاشورا در برابر دروازه ای زیارت یک حمله خونین انتحاری صورت گرفت که منجر به کشته شدن بیش از 50 تن شد و ده ها تن دیگر نیز زخمی ساخت. البته این تدابیر در غرب شهر کابل که اکثریت باشنده هایش اهل تشیع هستند شدیدتر است. حتی کسانی که میخوان در مراسم عاشورا در مساجد و تاکایا شرکت بکنند جدا بازرسی میشن. در این بخش از شهر در بسیاری از تاکایا و مساجد به یاد بود از روز عاشورا مراسم خاص برگزار شده. من هم به خاطر پوشش خبری مراسم در یکی از تاکایا رفته بودم. البته در این مراسم به شمول شماری از اعضای کابینه، شورای ملی و اراکین دولتی صدها تن از عزاداران حسینی شرکت داشتند. در این مراسم عالمان دین و برخی از مسئولان دولتی سخنرانی کردند و در مورد شهادت و کارنامه‌های حضرت امام حسین علیه السلام و یارانش صحبت کردند. باید گفت که تا اکنون از کدام رویداد امنیتی در شهر کابل گزارش داده نشده.
فتح محمد، یک سوال به داشتم. در اینجا سال گذشته وقتی که از مراسم تعجیل به عمل آمد، کسانی که در این مراسم اشتراک کردند با زنجیر و با تیغ خود زدن و خون و خون آلودن، باز بزرگا تصمیم گرفتن که به جای از اینا بانکای خون برون و خون بتن برای مردم عوض از اینکه در سرکا خون خود بریزانن. در این باره چی معلومات شما دارین؟ آیا امسال هم همین تجویز گرفته شده و یا هنوز هم مردم خود به زنجیر میزنن و به تیغ میزنن؟
بله، چونین تصمیم گرفته شده است. البته از دو سه سال به این طرف امسال با هم چونین برنامه گرفته شده. دیروز رئیس جمهور کرزای هم مقدار خونش اهدا کرد در این مورد و البته امروز مراسم هم در این مورد در شهر کابل راندازی شد که تعداد از باشنده های شهر کابل آمدن به این محلات و مقدار خونشان را اهدا کردند.
تشکر. شنوندگان گرامی، سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی بود که درباره اشتراک مردم در مراسم تجلیل از عاشورا در کابل معلومات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
خب شنوندگان گرامی، حال شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات، جایی که سال گذشته و سالهای قبل در روزهای عاشورا برخورد صورت گرفت و چندین نفر کشته شدند و تعداد هم زخمی شدند. آقای بختیار، شما در هرات شاهد چی بودین؟ امروز آرامی هست و مراسم چگونه پیش میره؟
با تشکر از شما همکاران گرامی و سلام به تمام شنوندگان گرامی رادیو آزادی. طوری که به جریان هستیم، امروز روز عاشورا هست که در ولایت هرات در غرب افغانستان هم شمار زیادی از مردمان اهل تشیع از این روز تجلیل میکنند. بر اساس اطلاعاتی که ما از مقامات امنیتی آقای جنرال عبدالحمید حمیدی عامر امنیت قمندانی امنی ولایت هرات گرفتم، قبل از برگزاری روز عاشورا در ولایت هرات در همسایگی ایران، شماری از بزرگان اهل تشیع و اهل تصنّع در یک محفل با مسئولان امنیتی در ساختمان ولایت هرات گرد هم جمع شده بودند و مکانهای برای تجلیل از روز عاشورا را مشخص ساختند که این مکانها عبارت از محل موسوم به قردرباد، منطقه جبرائیل و همچنان منطقه موسوم به بکرآباد که از مناطق شیعه نشین در ولایت هرات از این نام برده میشه، اینا از جمله مکانهایی بوده که برای تجلیل از روز عاشورا از سوی بزرگان اهل تشیع و تصنّع و همچنان مسئولین امنیتی در نظر گرفته شده. و همچنان خبرها از مقامات امنیتی در ولایت را داشتی از اینه که از دو روز به این طرف تدابیر جدی و شدید امنیتی به خاطر آنچه که احتمال از بروز ناامنی و درگیری ها احتمال میرفته، این اصلی از اینا گرفته شده و در پلی از این که در مرکز شهر هرات این مراسم تجدید میشه، در شمار اندک ولسوالی های ولایت هرات همچنان مردمان اهل تشیع از روز عاشورا تجلیل کردند و تا کنون کدام گزارشی که نشان دهنده وضعیت ناامنی به خاطر برهم زدن مراسم عاشورا در ولایت هرات بشه از این مسئولین محلی در این ولایت گزارش نشده.
شاپور جان، سوال دیگه هم دارم. شما خود در ولایات همجوار هرات هم ارتباطات دارین، گفتین که قبلا در بادغیس هم تماسهایی داشتین، در ولایت بادغیس چی میگذره در امروز؟
بله، دقیقا ما حدود یک ساعت میشه با مسئولان با وزیر انرژی و آبرگ افغانستان که از ولایت هرات به طرف بادغیس به خاطر افتتاح یک استشن برق وارد این ولایت شده، با شمار دیگر از خبرنگارا وارد ولایت بادغیس شدیم. همچنان در ولایت بادغیس هم بر اساس اطلاعاتی که ما از مسئولان امنیتی گرفتم، حدود 300 خانواده اهل تشیع در این جی زندگی میکنن و اینا هم در یگانه تکیه یا مسجدی که مربوط به اهل تشیع میشه، اینا هم این مراسم عاشورا تجلیل کردن و سرکی که منتهی به این تکیه یا مسجد بزرگ مردمان اهل تشیع در ولایت بادغیس که بر روی ترافیک مسدوده. همچنان باید یادآور بشم که در ولایت هرات هم سه مکان بزرگ شیعه نشین که در این ولایت مزینم بردم همچنان بر روی ترافیک مسدوده و هیچ سایت
نقلیه در این مناطق عبور و مرور نمی‌کنه. تشکر. شنوندگان گرامی، شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در هرات بود که در مورد مراسم عاشورا در ولایت هرات و همینطور ولایت بادغیس معلومات میداد. لطیف سحاق از بلخ در خط تلفن است و در اینجا هم تجمع برای تجلیل از این روز برگزار شده و ببینید که مردم بلخ چگونه عاشورا را بزرگداشت به عمل میارن. آقای سحاق، شما چی خبرهای نو دارین درباره مراسم امروزه؟
بله، قسمی که شما گفتین در ولایت بلخ هم مراسم عاشورا برگزار شده بود و از صبح ساعت 8 ادامه یافت تا 12 ظهر و ساعت 12 بجه این مراسم ختم شد و تا اکنون که ما با مقامات امنیتی در تماس هستیم نشونه که عمل تخریبی و یا هم کدام امنی در تمام ولایت به میان نامده و البته به وقتی از وقت و مراسم با مو تدابیر امنیتی شهید گرفته شده بود ختم شد و نیروهای امنیتی که تمام سرک ها و جاده های شهر مزار شریف را مسدود کرده بودند به طرف مو قرارگاه های خود حرکت کردند و فعلا جاده ها بر روی ترافیک باز است و عزاداران هم به طرف مناطق و یا هم خانه و منازلشان برگشتن. یک تفاوتی کلی که بین دیگه ولایات و ولایت بلخ بودک، در دیگه ولایات این مراسم در تکایا برگزار میشه، مگر در ولایت بلخ این مراسم قسمی بود که از تمام تکایای ولسوالی ها و اطراف شهر مزار شریف یا آمدن امروز در شهر مزار شریف در روزه مبارک، در روزه منصوب به حضرت علی در ایجا این مراسم برگزار کردن و در ایجا تعداد از علمای اهل تشیع و اهل تصنّع سخنرانی کردن و یکی از سخنرانان که
آقای سحاق همیشه وقتی که در مزار شریف که روضه حضرت علی در اونجا وجود داره مراسم عاشورا برگزار میشه، تعداد زیادی از رهبران و بزرگان می اشتراک میکردن. امسال هم از رهبران دولتی و یا علمای بزرگ دینی شناخته در این مراسم اشتراک داشتن؟
بله، تعداد زیادی از علمای اهل تسنن و اهل تشیع در روژه موجود بودن و یکی از سخنرانان ظاهر وحدت معاون ولی بلخ بود که پیام حتی محمد نور ولی بلخ به خانش گرفت و در پیام از او نکته مهمش این بودن که این جنگ و یا حمله بالای نوار خزر محکوم کرد و همچون مسائل صحبت های داشتن. دیگر علما از مردم خواستن که در رابطه با تامین امنیت باید با دولت همکار بوده باشن و از تمام عزاداران و اشتراک کنندگان این مراسم خواستن که در مسائل امنیت باید با دولت خود همکار باشن.
تشکر. شنوندگان گرامی، لطیف سهاک خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بلخ بود که از مراسم عاشورا در این ولایت برای ما شما معلومات داد.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده از واقعات مهم ولایات آگاه می سازند.
و حالا هم غلام عباس متین از ولایت بامیان در خط تلفن است. ببینیم که در ولایت بامیان مردم روز عاشورا را چه قسم تجلیل می کنند. آقای متین، شما چه گزارش تازه دارین؟ چه معلومات تازه درباره مراسم عاشورا در ولایت بامیان دارین؟
بله، من سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو. روز عاشورا و فرارسیدن شهادت ابا عبدالله حسین و یاران وفادارش به تمام مردم افغانستان تسلیت عرض میکنم. در ولایت بامیان هم مانند سایر ولایات روز عاشورا پرشورتر از سالهای گذشته تجلیل شده. میال در مسجد رهبر شهید، مسجد مرکزی مرکز ولایت بامیان هستم که والی بامیان و تمام ادارات دولتی در اینجا آمدند و سخنان را که والی در مورد روز عاشورا ایراد کردن این بود که باید آدم از یاد بگیره که آزادگی را و همینطور ایستادن در برابر ظلم یاد بگیره و در تا حالی در سطح ولایت بامیان هیچ کنه مشکل امنیتی رخ نداده خوشبختانه و صحبتی که ما با مسئولین امنیتی داشتم تا حالی هیچ موردی رخ نداده. و یک ابتکار دیگه ای که مردم بامیان در روز عاشورا دارن این است که در روز عاشورا تعداد کسیری از مردم بامیان در ولایتی مرکز بامیان میرن و در اونجی خون خدا اعدام میکنن که تامیال صحبتی که با ما مسئولین شفاخانه بامیان داشتم تا حالی بیشتر از 50 نفر در شفاخانه خون خود را اهدا کردن و اینها به جای ای که در روز عاشورا مانند سایر کشورهایی که قمن میزنن یا خون خود را میریزن اینا ابتکار نوی دادن که خون خود را با مردمی که نیازمند هستن اهدا میکنن تا به این طریق نظر و نظراتی که دارن اهدا شد و به نیازمندان کمک کنن.
تشکر. شنوندگان گرامی، غلام عباس متین خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بامیان بود که از مراسم عاشورا در این ولایت برای ما و شما معلومات میداد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، در ادامه برنامه باز هم تلاش خواهیم کرد که با بعضی دیگر از خبرنگاران رادیو آزادی در ولایت دیگر و اگر شود در پاکستان تماس بگیره. متاسفانه در پاکستان تلفن‌های موبایل برای خاطر روز عاشورا قطع شده. در اونجا انفجار رخ داده که در او 7 نفر کشته و 20 نفر زخمی شده که در بین زخمی اطفال هم است. اگر تانستیم گزارش مفصلی از این خواهیم داشت در صورتی که تلفن‌ها رخ شود، ان شاءالله این خبر را به شما خواهیم رساند. اما گزارش‌های دیگری هم داریم که به عاشورا ارتباط نداره. عبدتن از دختران زیر سن 16 سال در مدرسه دینی نسوان جهان آرا بیگم شهر شبرغان از یک کورس یک ساله حسن تلاوت قرآن کریم سند فراغت به دست آوردند. به گفته آمرین این مدرسه، آنان در پهلوی دروس مسلکی کورس حسن تلاوت را نیز برای انداختند که در آن دختران زیاد سرگرم فراگیری دروس دینی هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از عالم رحمانیار.
به مناسبت اولین دور فراغت شاگردان قشر ایناس حسن تلاوت قرآن کریم، محفل باشکوهی در مدرسه دینی نسوان جهان آرا بیگم شهر شبرغان برگزار شد. این مراسم با حضور تعدادی از شخصیت‌های علمی، فرهنگی، علما، روحانیون، استادان و شاگردان مدرسه نسوان همراه بود. مراسم با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید توسط منیره یک تن از شاگردان مدرسه نسوان جهان آرا بیگم آغاز یافت. پس از آن که دسته ای از دختران سروتان سروده هایشان را اجرا کردن، مولوی احمد شاه مولوی زاده معاون تعلیمات اسلامی ریاست معارف ولایت جوزجان در رابطه به موضوع صحبت نموده گفت: یکی از راه های تشویق، ترغیب و ترویج فعالیت های قرآنی ایجاد مدارس دینی برای دختران است که وزارت معارف کشور لازم دیده و به خاطر پیشرفت آن تلاش های همه جانبه می نماید، تا که دختران نیز مانند پسران حافظ قرآن شوند و یادگیری محتوایی و نهادی نکردن عمل به قرآن کریم در بین دختران رواج یابد.
وزارت جلیله معارف در تعمیل همه برنامه های اصلی برنامه تعلیمات اسلامی را نیز ایجاد کرد. مدارس به خاطر فراگیری علوم دینی برای طبقه ذکور و اناث تأسیس و ایجاد نمود که مدرسه دینی نسوان جهان آرا بیگم از جمله نخستین مدارس دینی نسوان است که در این ولایت ایجاد شد و دستاوردهای خیلی خوب بلند و رفیع داشتند.
سربینا شاگرد صنف 11 مدرسه نسوان جهان آرا بیگم که خود او نیز از کورس حسن تلاوت قرآن کریم سند فراغت به دست آورده است میگوید:
نه، یک کورس قرآن شریف داریم که استاد از او استاد یقانی آن محمد خان میباشد که به ما هم حسن تلاوت قرآن کریم یاد میتنم، مشق و عدر کلشان شامل میباشد، به ما تدریس میکنند.
خانم مملکت مدیره مدرسه نسوان جهان آرا بیگم میگوید این مدرسه در سال 1387 در شهر شبرغان تأسیس گردیده، بیشتر از 300 شاگرد دختر دارد که در یک تایم دروسشان پیش برده می شود و در پهلوی آن تعدادی هم با کورس حسن تلاوت قرآن کریم نیز شامل هستند که توسط قاری یار محمد یک تن از حافظان شهر شبرغان تدریس می گردد.
امروز که ما یک کورس فراغت نیتیم، پالوی از که مولای صاحبای ما موضوعات تدریسی را پیش می برن، یک کورس دیگه که حسن تلاوت قرآن است، یک تعداد شاگردان ما در اونجا هم تنظیم است.
در اخیر 17 تن از دختران فارغ شده از کورس حسن تلاوت قرآن کریم سند فراغت دریافت نمودند. با گفته مسئولان معارف ولایت جوزجان، در این اواخر علاقمندی دختران به مدارس دینی زیاد گردیده و خانواده ها دخترانشان را به خاطر تحصیل علوم دینی به این مدارس می فرستند.
رادیو آزادی.
با یک اقدام جدی در ولایت سرپل از اخاذی های اضافی جلوگیری به عمل آمد. مقامات محلی در ولایت سرپل از اخذ غیر قانونی پول که با استفاده از نام اجاره‌داری در مندوی ها از فروش محصولات زراعتی دهاقین، اموال تجارتی تاجران و مواشی مالداران در این ولایت اخذ می گردید جلوگیری به عمل آمد. کسب‌وکاران ولایت سرپل از این اقدام دولت ابراز خرسندی نموده، خواهان تطبیق دائمی این امر گردیدند. عالم رحمانیار گزارش می دهد.
به اساس فیصله شورای وزیران و حکم رئیس جمهور کشور، اخاذی هایی که به عنوان اجاره داری مندوی ها در سطح افغانستان چند پیش غیر قانونی اعلان گردیده بود، این حکم از سوی مقامات محلی ولایت سرپل امروز تطبیق گردید. سمونوال سید جهانگیر، آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت سرپل، در حال انتقال و جمع آوری غرفه های اخاذی اضافی و غیر قانونی که از سوی اجاره داران در نقاط شهر سرپل گذاشته شده بود صحبت می کرد، گفت جمع‌آوری هر گونه اخاذی ها بعد از این غیر قانونی بوده و جرم پنداشته می شود.
به هیچ صورت اجاره دار به عنوان ای که از موتورهای باربری به نام بارانه و اخاذی دیگه پول بگیره، دیگه به صورت قطع ای برش مجاز نیست. حکم رئیس جمهور است، بنابر فرمان رئیس جمهور و فیصله شورای وزرا ما اینجا آمدیم. غرفه زیارت مسعود ساسیم و متغیره که توقف داده بودن یک طرف شهر ریا کردیم رفتم. انشاءالله بعد از این هیچ کسی به عنوان اجاره دارو که از مردم اخاصی بگیره و مردم آزار ازد بکنه دیگه اجازه برش نمید.
شماری از دکانداران خصوصا دیرهوران و کسبکاران شهر سریپول ضمن خرسندی از این اقدام دولت گفتند که این اقدام دولت به قیام مواد اولیه نیز تأثیرات مثبت خواهد داشت.
ما 4 روز است که در امام صاحب از پشت برین رفته بودیم. از امام صاحب ما 2 متر برین بار کردیم آمدیم تا ولایت سریپول تا از امام صاحب بغلان قندوز مزار شبرغان یک جای امی اجاره مندهی به کلی نیست.
اما با این همه تلاش های دولت در جلوگیری از اخذ اخاذی اضافی در ولایات شمال کشور، بیشترین شکایات تجار ملی مشکلات امنیتی اخاذی ها در مسیر راه ها از جانب مامورین پلیس، شاروالی، مامورین رهنمایی و رانندگی، گمرکات، اخذ مکرر مالیات، دیوان سالاری و سیستم های پیچیده و مغلق اداری در داخل کشور می باشد که اخاذی های غیر قانونی هنوز هم به گفته آنان ادامه دارد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، طوری که قبلا هم گفتیم در پاکستان در نتیجه انفجاری که رخ داده در دره اسماعیل خان چندین نفر کشته و زخمی شده است. خبرنگار رادیو آزادی مجیب الرحمن انگار از پاکستان در خط تلفن است. از او میپرسیم که درباره این حادثه و تلفات و مشکلات آن به ما و شما معلومات بده. آقای انگار، خبرهای نو چی است؟ تعداد تلفات به چند نفر رسیده؟ کسی مسئولیت از این موضوع را به گردن گرفته؟ یعنی در این باره چی معلومات تازه دارین؟ آقای انگار بفرمایید. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که متاسفانه تلفن قطع شد و قبلا هم گفته بودیم که تلفن ها در پاکستان قطع شده به خاطر مراسم عاشورا. حالا یک گزارش دیگر را نشر میکنیم و باز ببینیم که اگر شب با خبرنگاران تماس بگیریم. اهالی و باشندگان ولسوالی قرماچ شکایت میکنند که با راه اندازی عملیات در مناطقشان شماری از خانواده های مهاجر شدند و مجبور شدند تا خانه و کاشانه خود را ترک کنند. آنها از دولت تقاضا دارند که در این فصل سرما عملیات را متوقف بسازد و خانواده هایی که در اثر جنگ و درگیری متواری شدند دوباره به خانه های خود برگردند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله روحا گزارشی دارد که با هم بشنویم.
اهالی و باشندگان منطقه شادی کم در ولسوالی قرماچ طی تماس‌های مکرر شکایت نموده میگویند اگر دولت عملیات را در مناطقشان متوقف نسازد، بیشتر از 30 فامیل که به اثر ادامه عملیات متواری شدند در هوای سرد در دشت‌ها و کوه‌ها تلف خواهند شد. و اما مقامات قول اردی 209 شاهین این ادعا را به کلی رد می نمایند. جنرال نور محمد حامد، قماندان لوای اول قول اردی 209 شاهین که از ساحه شادی کم ولسوالی قرماچ صحبت می نمود، در زمینه بر رادیو آزادی چنین گفت: به گفته مقامات فاریاب، عملیات موسوم به طلوع خورشید از یک هفته به این سو در مربوطات ولسوالی های المار، قیصار و قرماچ فاریاب ادامه داشته و هدف از راه اندازی این عملیات پاکسازی مناطق یاد شده از وجود مخالفین مسلح دولت و تحکیم امنیت و آرامش عنوان شده است. اما اجرای این عملیات مشکلاتی را هم برای ساکنین قرماچ به میان آورده است.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. باز هم کوشش کردیم که با خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان تماس بگیریم و فکر میکنم که در خط تلفن است. همین لحظه از او بپرسیم که در انفجاری که امروز در دره اسماعیل خان صورت گرفته، چه تعداد مردم زخمی شدند و این انفجار در کجا دقیق رخ داده و کی مسئولیت به عهده گرفته؟ آقای انگار، شما معلومات تازه تان در این باره از این حادثه چی هست؟
سلام بر شما و شنوندگان گرامی. که شما گفتین در شهر که دره اسماعیل خان که در 300 کیلومتری شرق پشاور موقعیت دارد، دورترین شهر خیبر پشتونخوا، قبل از زخم در برای ماتمیان اهل تشیع که میخواستن در باید در یک تکیه خانه انفجار کنار جاده خبر که گزارشات اخیر 7 تن کشته و 18 تن دیگر مجروح گردیدند.
باز هم شنوندگان گرامی، طوری که میبینیم خط تلفنی قطع میشه. در شهرهای اسلام آباد، کراچی، کویته و شهرهای دیگر پاکستان تلفن ها قطعند و دولت به مردم اخطار داده که اگر از تلفن های دستی خود استفاده کنند جزا خواهد دیدن و به ضد اونها عکس العمل نشان خواهد شد. با این حرکت خود حکومت پاکستان میخواهد از مشکلاتی که در روزهای عاشورا بار میآید و بعضا از استفاده تلفن ها انفجارهای بم صورت میگیره، گفتن مردم که خودداری بکنند و از این تلفن ها استفاده نکنند. فقط معلومات تازه همی است که در انفجاری که در دره اسماعیل خان رخ داده و به مقابل اهالی اقلیت پاکستان رخ داده، 7 تن کشته شده و 18 تن که در بین آنها اطفال هم است زخمی شدند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا دقایق بعد باز هم در مورد افغانستان مطالب خواهیم داشت، اما حال چند مطلبی داریم از مسائل کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای دوردست. قرار است پارلمان تاجیکستان در چند روز آینده لایحه جدیدی را در مورد سیستم معارف این کشور تصویب کند که بر اساس آن معلمان از امتیازات متعدد مستفید می شوند. در کنار امتیازات مانند مواظبت صحی مجانی، دادن نمرات زمین و امتیازات مالی، بر اساس این لایحه معلمان ذکور از انجام خدمت اجباری عسکری نیز معاف می شوند. به نظر می رسد که تصویب این قانون تلاش برای ترغیب معلمان ذکور جهت پیش برد کار تدریس در مکاتب می باشد، زیرا اکثریت معلمان مرد به خاطر مزد کم این وظیفه را ترک می کنند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشرده آن را از مقیم نائب می شنوید.
کمتر از یک سال می شود که صدیق عبداللهیوف در روستای در قرغان تیپه در جنوب تاجیکستان در یک مکتب به حیث یک معلم کار می کند. اما اکنون این معلم 24 ساله در حال ترک کردن وظیفه‌اش بوده، تصمیم دارد برای کار در ساختمان‌ها و مزارع کچالو به روسیه سفر کند. اینکه چرا صدیق عبداللهیوف دلیل آن را عاید ماهانه ناچیز معلمان در مکاتب تاجیکستان عنوان کرده میگوید:
همین معاش چهل بگم شما دا کم است راست دیگه، با هم خاطر در زندگی و زیره توری نمیگیره، یکان چی بود کدن نمیتونی، مثلا میگیریم یک کستوم بروک 70-80 تومانی روزی اپا جون، حالی که معلم 500 تومیوش 80 تومان توفلی میخری و کستوم بروک میخری و زندگی شد پیش میبره.
گفته میشود پرداخت معاش اندک در مکاتب تاجیکستان باعث شده تا هزاران معلم مانند عبداللهیوف وظیفه ایشان را رها کنند و برای کسب عاید بیشتر در عرصه های دیگر مصروف کار شوند. وزارت معارف تاجیکستان میگوید مکاتب به طور جدی به کمبود معلمان مرد روبرو هستند، زیرا به گفته یک مقام رسمی وزارت معارف این کشور، معلمان مرد نسبت به معلمان زن در میان شاگردان از جدیت بیشتر برخوردار هستند. اکنون وزارت معارف تاجیکستان در تلاش برای رفع این مشکل مسوده قانونی را پیشنهاد کرده که بر اساس آن زمینه بهتر جلب مردان در سیستم معارف این کشور مساعد خواهد شد. در این لایحه‌ای که اکنون به پارلمان تاجیکستان ارائه شده، امتیاز متعددی به معلمان جوان، اهم از مرد و زن، در نظر گرفته شده است. اما در کنار سایر امتیازات مانند مواظبت صحی مجانی، امتیازات مالی و تخفیف در محل بود و باش، این قانون همچنان معلمان جوان ذکور را از خدمت اجباری عسکری معاف می کند. مرحبا جبارف، عضو پارلمان تاجیکستان، میگوید مقامات امیدوارند که امتیاز معافیت از خدمت عسکری و دیگر امتیازات معلمان ذکور را ترغیب خواهد کرد تا دوباره به مکتب برگردند.
نو هم اسیسوب ماتوام اومزدورون بوشان اساسا کوروی معلمی من مثلا همشیره شفقت او من در واشتهوی تندرستی در واشتهوی ماوری در سوهای ماوری اساسا خودشم اساسا زانو کار میکنن. این اصلا برای دستگیری کردن این اومزگورون جوان که از جنس مرد داشته.
در تاجیکستان تنها مکاتب نیستند که با کمبود کادرهای ذکور مواجهند، زیرا بیشتر از 1 میلیون اتباعی تاجیکی در روسیه مصروف کارند که اکثریت آنها از 18 تا 60 سال عمر دارند. بر اساس ارقام رسمی، معلمان زن 60% 95,000 معلم در مکاتب تاجیکستان را تشکیل می دهد. اما در حقیقت مکاتب از غیابت معلمان مرد در موسم کار در روسیه چشم پوشی می کنند و آنها تنها در ماهای زمستان به مکاتب بر می گردند، ولی معاش یک سال را به دست می آورند. اکنون اگر دوباره با قرآن تپه برگردیم، صدیق عبداللایف آمادگی سفر را دارد و این امتیازات وعده داده شده او را نتوانسته از تصمیمش برگرداند. او میگوید این درست است که امتیازات مواظبت مجانی سی و یک نمره زمین برای آباد کردن خانه را به دست می آورم، اما هنوز هم معاش من خیلی اندک است.
باز هم گزارش دیگری از تاجیکستان داریم. یک جوان 24 ساله به اتهام عضویت در نهضت اسلامی ازبکستان و تحریک طالبان افغانستان در کشور تاجیکستان به حبس محکوم شد. آژانس خبری اینترفاکس با نقل قول از منابع استر محکمه تاجیکستان می نویسد که این جوان عضو نهضت اسلامی ازبکستان به اجرای فعالیت های تروریستی در تاجیکستان و افغانستان مجرم شناخته شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از آرش همایون می شنوید.
عظمت المرزایوف 24 ساله که اتهام عضویت در یک شبکه تروریستی و طرح توطئه جنایتکارانه بالایش وارد شده بود، توسط یک محکمه تاجیکستان مجرم شناخته شد و بر اساس قوانین آن کشور وی 12 سال را تحت شرایط شدید امنیتی در یک زندان سپری خواهد کرد. عظمت المرزایوف که در سال جاری توسط کمیته امنیت ملی تاجیکستان گرفتار شد، به اشتراک در جنگ‌های به نفع طالبان در سال‌های 2010 و 2011 در افغانستان متهم شده بود. گفته می‌شود که وی جهت آموزش به یک کمپ تروریستی نهضت اسلامی ازبکستان در پاکستان رفته و در آنجا آموزش یافته است. المرزایوف در شهرک 5 که در 200 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و در نزدیک سرحدات با افغانستان قرار دارد، محاکمه شده است. محکمه شهر 5 میگوید عظمت المرزایوف به خاطر ایجاد یک سازمان تروریستی به تاجیکستان آمده بود که توسط مامورین استخبارات تاجیکستان شناخته و دستگیر شد. در جریان محاکمه مسئله ارتباط عظمت المرزایوف با نهضت اسلامی ازبکستان یا IMU افشا شده، واضح گردید که وی با یک تعداد از اعضای این نهضت در روسیه و برخی جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق نیز ارتباط دارد. در سال جاری سر محکمه تاجیکستان 13 تن را به حیث اعضای گروه انصارالله شناسایی کرد که یک شعبه از نهضت اسلامی ازبکستان یا IMU بوده و ممنوع اعلان شده است. نهضت اسلامی ازبکستان از سرنگون ساختن خشونت‌آمیز حکومت‌های آسیای میانه حمایت می‌کند که طرفدار جدایی دین از دولتند. نهضت اسلامی ازبکستان می‌خواهد این حکومت‌های طرفدار جدایی دین از دولت یا سکولر را به حکومت‌های اسلامی تبدیل کند. ایالات متحده آمریکا، روسیه و برخی کشورهای دیگر نهضت اسلامی ازبکستان را به حیث یک سازمان تندرو و بنیادگرا شناختند. نهضت اسلامی ازبکستان بیشتر در وادی فرغانه که بین کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و افغانستان تقسیم شده است فعالیت میکند. محاکم تاجیکستان در سال 2011 میلادی 168 تندرو را محکوم کردند، در حالی که در سال 2010 میلادی این رقم 158 و در سال 2009 صرف 37 تن بوده است.
موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
هیچ لاکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
بله، یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
حالا هم گزارش دیگری داریم از جهان درباره از اینکه یک ورزشکار معیوب زن از گرجستان که در خوردی توسط یک خانواده آمریکایی فرزندی گرفته شده بود، بعد از اشتراک در مسابقات پارالمپیک یا المپیک معیوبین برنده هم شد، بالاخره والدین اصلی خود در گرجستان پیدا کرد. و در این باره هم مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی داره که از آرش همایون میشنوین.
لیانا خودسدزه 73 ساله با گیسوان سفید و قامت خمیده‌ای که حاصل سالهای طولانی کار و زحمت، بالای یک قطعه کوچک زمین است، با دقت به حرف‌های یکی از همسایه‌هایش گوش داده است که می‌گوید: تشویش نداشته باش، او خوب است و در آمریکا زندگی می‌کند، کسی او را کمک کرده است. لیانا خودسدزه در حالی که قطرات اشک روی چشمانش پرده افکنده، آهسته زیر لب دعا می‌کند. نداشتن معلومات در مورد دخترکش کتوان باعث شده بود که او و دیگر اقاربش تصور کنند که دخترش مرده است. لیانا خودسدزه حدود 20 سال قبل از امروز بعد از تولد دخترش کتوان او را در یک شفاخانه رها کرده بود. اینک با گذشت 20 سال این دخترک دیگران کتوان کوچک نیست، الیزابت نام دارد و جوان 22 ساله‌ای با روحیه قوی و عالی است که به کمک مادری که او را به فرزندی پذیرفته است بر همه مشکلات و دشواری های ناشی از معیوب بودن پیروز شده و به یک ورزشکار آب بازی در سطح جهان مبدل شده است. الیزابت ستون با اظهار این که هرگز تصور نمی کرد که در مورد مادری که او را به دنیا آورده است روزی چیزی بداند می گوید:
من هرگز نمی دانستم که چرا به فرزندی داده شدم، اما همیشه می دانستم و باور داشتم که به خاطر بوده است که زندگی بهتری داشته باشم. بعد دانستم که تداوی من مصارف زیادی می خواست و با دانستن این که فامیلم از کجا هستند به این نتیجه رسیدم که آنها نمی توانستند از لحاظ اقتصادی از عهدهان برایند. من همیشه در مورد دلیل اصلی فکر می کردم و کنجکاو بودم، اما هرگز خشمگین نبودم و در مورد فامیل بیولوژیک خودم فکر بد نمی کردم.
در مسابقات پارالمپیک سال 2012 الیزابت ستون در بخش آب بازی 100 متر برنده 2 مدال برنز شد. وی در مسابقات سال 2008 در پیکینگ برنده مدال نقره شده بود. رادیو آزادی در جریان مسابقات با الیزابت ستون تماس گرفت. معرفی الیزابت باعث شد تا فامیل وی که در قریه کوچک کوهستانی دی خاشخو در گرجستان که بیش از 1000 تن نفوس ندارد او را بیابند. الیزابت ستون در سال 1990 معیوب به دنیا آمد. مادرش لیانا خودسدزه می گوید: دکتران و شوهرش او را قناعت دادند که در صورت به فرزندی دادن دخترش چانس بیشتری برای زنده ماندن خواهد داشت. اینک لیندا ستون 58 ساله که الیزابت ستون را به فرزندی گرفته است با اظهار این که پرسش‌های سخت و مشکل دختر جوانش را در مورد فامیل بیولوژیکش به خاطر دارد میگوید: در نظر دارد که در ماه آگوست سال آینده بعد از ختم مسابقات جهانی یک جا با دخترش الیزابت ستون به قریه کوچک کوهستانی دی خاشخو در گرجستان سفر کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم چند مطلبی در رابطه با افغانستان داریم و برمیگردیم به موضوعات افغانستان. با نزدیک شدن سال 2014 یا هنگام خروج سربازان بین المللی از افغانستان، تلاش می شود هر چیز زودتر مسئولیت های امنیتی افغانستان به نیروهای امنیتی خود این کشور سپرده شود. ده ها هزار سرباز از نیروهای پلیس افغان تا به حال برنامه های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت را سپری کرده و در ولایت های مختلف به وظیفه گماشته شدند. رحمت الله رها به یکی از مراکز آموزشی نیروهای پلیس افغان در شمال کشور رفته و گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
اینجا مرکز تعلیمی قماندانی امنیه فاریاب است. در این مرکز دیده می شود که سربازان و ساتنمنان تازه وارد آموزش های لازم عسکری را فرا می گیرند. سمونوال غلام حضرت صافی قماندان مرکز تعلیمی پلیس فاریاب می گوید نزدیک به 50 تن از سربازان و ساتنمنان پس از آموزش 8 ماهه امروز سند فراغت خود را به دست می آورند.
معمول همی هست که از 14 ولسوالی های مربوطه ولایت فاریاب از بخش پلیس چی پلیس امنی است، چی محافظت عامه است یا پلیس محلی، سر کدام به نوبه نظر و ملاحیه‌ای که دارن پیش ما میآیند و برنامه‌های آموزشی خود سپری میکنند و در همین دوره موجود ما فعلا همین حکنون شما حاضر صحنه هستین. ما 44 نفر ملازمین بعد از 8 ماه آموزشات مسلکی سند فراغت میدیم.
در همین حال فارغین این مرکز تعلیمی میگویند آنها خیلی از موضوعات مهم عسکری را در جریان 8 ماه به گونه نظری و عملی فرا گرفتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام من ملا خال محمد است، فرزند سید عطاخان از قریه سرمیاش، از ولسوالی پشتونکود، از ولایت فاریاب. ما اومدیم که دفاع از وطن خود، دفاع از ملت خود، دفاع از ننگ و ناموس خود. ان شاء الله ما در خدمت وطن خود هستیم، در خدمت ناموس خود هستیم، در خدمت ملت خود هستیم. ما از اینجا الحمدلله استادای ما زیاد سر ما کوشش کردن، تاکتیکای جنگی را یاد دادن، تاکتیکای مروبعی یاد دادن، مثلا گرفتار مثلا مجرمین برای ما یاد دادن، دیگه چیزای مثلا مسلکی از طرف پلیس میشه، از طرف دولت پلیس میشه، اینا را برای ما بسیار زحمت کشیدن.
این که در این مرکز تعلیمی برای منصوبین پلیس فاریاب چه موضوعات و مسائل مشخص آموزش داده میشود، قماندان مرکز تعلیمی فاریاب در زمینه این گونه پاسخ ارائه میدارد.
ما آموزشات ابتدایی مسلکی را مطابق به هدایات تعلیمات نامه عسکری، اصول نامه عسکری، خدمات داخله و در بخش های صحی، تکتیک، عملیات پلیس و موضوعات عقیدتی و بخش سواد آموزی و سایر عرصه هایی که لازم است و به صورت همه جانبه آموزش فن سلاح، تکتیک سلاح انداخت در این بخش های مختلف تعلیمات نظامی ما آموزشات خود پیش میبریم.
مرکز تعلیمی قماندانی امنیه فاریاب در سال 1388 به کمک مالی و همکاری های تکنیکی کشور شاهی ناروی ایجاد گردیده و از این مرکز تعلیمی تا حال 10 دوره از سربازان و ساتنمنان پلیس فاریاب سند فراغت را به دست آورده است.
رادیو آزادی.
اکثر خانواده ها در نقاط مختلف افغانستان دخترانشان را بعد از صنف پنجم و ششم اجازه رفتن به مکتب نمی دهند. گفته می شود این عمل میراث رسم و رواج های نامناسب است که در بین تعداد از افغان ها مخصوصا در ولایات جنوبی این کشور حکم فرماست و می تواند عواقب ناگواری را در بر داشته باشد. ولایت پکتیا هم یکی از این ولایات است که سطح سواد برای دختران جوان در آنجا به دلیل رسم عنانات ناپسند پایان می باشد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
این صدای دختران صنف هفتم مکتب حلیمه خزان در مرکز ولایت پکتیاست که مشتاقانه تلاش تحصیل دانش را دارند، ولی از این جمله فقط تعداد کمی از آنها مکتب را بعد از صنف هفتم ادامه می دهند و اغلبا خانواده های این دختران نوجوان آنها را از ادامه درس و تعلیم منع می کنند. وجمه یکی از جمله این دختران نوجوان پکتیاست که به دلیل عرفهای قومی وادار به نشستن در خانه شده تا صنف ششم به مکتب رفته و خانواده وی مانع ادامه تحصیل او شده است. وجمه می گوید دائم به فکر و امید رفتن به مکتب است. وجمه که سخت علاقمند درس و تعلیم است میگوید خانواده وی او را به ادامه درس و تعلیم نمی گذارد و آرزوی رفتن به مکتب را به گور خواهد برد. مثل وجمه صدها دختر نوجوان دیگر در پکتیا وجود دارند که فقط تا صنف پنجم و ششم درس می خوانند و جوان شدن آنها حقیقت تلخی را در زندگیشان برمغان می آورد که همانا منع شدن از رفتن به مکتب است. ماهره احمدزی مسئول کورس‌های عاجل برای آموزش دختران در گردیز مرکز پکتیا میگوید تمام دخترانی که بعد از صنف پنجم و ششم وادار به خانه نشینی میشوند میگویند حسرت دوران مکتب را میخورند.
با شاگردان مواجه شده ایم که تا صنف پنجم و ششم درس خواندند. آنقدر متاثرند که جگرتان برایشان خون می شود. آنها می گویند کاش با مکتب نمی رفتیم که قدر و ارزش آن را نمی دانستیم. آنها می گویند خیلی علاقمند مکتب هستیم. کاش نمی دانستیم که تعلیم و تربیت چقدر خوب است.
در حالی که ماهره احمدزی از آرزوی دختران نوجوان قصه می کند، هستند خانواده های در پکتیا که برای تغییر مثبت در زندگی دخترانشان اقدامات کردند. جمیله شاگرد صنف ششم یکی از مکاتب گردیز می گوید پدرش برای آن که او و خواهرانش بتوانند به مکتب بروند از ولسوالی زازه آلیوب به گردیز کوچ کرد.
ما
که از پاکستان آمدیم در زازی آریوب یک سال را گذشتاندیم. بعدن پدرم گفت می رویم به گردیز و در آنجا مکتب بخوانید. من صنف شش هستم ولی اکثر خانواده ها دختران بزرگشان را به مکتب نمی گذارند.
نمی شود به سادگی مردهای زیاد را مثل پدر جمیله در پکتیا جستجو کرد که خواهان درس و تعلیم دخترانشان باشند. اکثر باشندگان پکتیا نامنی های موجود در این ولایت را دلیل اصلی مانی شدن رفتن دختران جوانشان به مکاتب می دانند و حراس دارند که مبادا دختران جوانشان به دلیل دشمنی های قومی و فامیلی ربوده شوند و به گفته تعدادی از باشندگان پکتیا در آنجا دختران جوان اغلبا به دلیل رسوم ناپسند از رفتن به مکاتب منع می شوند. ولی اکثر مردم شرایط امنیتی را دلیل اصلی نگذاشتن دخترانشان به مکاتب می دانند. ماهر احمدزی مسئول کورس های آموزشی عاجل برای دختران در گردیز مرکز پکتیا می گوید
دلتا پکتیا که ناامنی ډیره ده اخطر خلق
در اینجا در پکتیا ناامنی ها زیاد است و مردم می ترسند که دخترانشان اختطاف نشوند. از سوی دیگر رسوم نامناسبی وجود دارند که با مجرد که دختران بزرگ می شوند و قد می کشند خانواده ها می گویند به مکتب نروید، بزرگ شده اید، مردم ما را تنه خواهند داد.
این افکار در اذهان تعداد از مردم ولایت پکتیا در حال حاکم است که علمای امور اسلامی ممانعت از تحصیل دانش را نادرست پنداشته می گویند خانواده ها باید وظیفه انسانی و اسلامیشان را ادا نموده برای دختران و پسرانشان آینده روشن را روا دارند. مولوی خالقداد رئیس شورای علمای ولایت پکتیا با ابراز این مطلب می گوید
اورنجیز ما ملت تا در خلص تا شعقه از خلا اوناتون مورد باندی اخفل مسئولیت ادا که
پیشنهاد من به مردم این است که مسئولیتشان را که خداوند بر آنها در مورد اولاده هایشان گذاشته ادا نمایند و زمینه را برای علوم در مساجد، مدارس و مکاتب مساعد بسازند که برای اولاده هایشان فرض است. فراگیری علم شرم نیست، بی‌سوادی و جهل عیب است. با فراگرفتن علم و دانش با جامعه سالم می توان دست یافت.
علم ذکر کول ما په نظر باندې دا خو شرم نه ده، عیب نه ده.
بر اساس معلومات مقامات ریاست تعلیم و تربیه ولایت پکتیا در سال گذشته 75 دختر از مکاتب ولایت پکتیا فارغ شدند که 15 تن آنها به پوهنتون‌ها راه یافته و دیگران تحصیلات نیمه عالی را ادامه می دهند. در پکتیا 50 مکتب دخترانه فعال است که در این مکاتب 40,000 دختر درس می خوانند ولی از این جمله فقط 120 دختر جوان در صنوف 12 مشغول فرا گرفتن درس و تعلیمند که این خود نشانه بد است برای ولایتی که از فقر موجود در کشور رنج می برد.
Yeah.
دل شاہ ہوئی